نشست 11 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 19 اکتبر سال 2025 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
آقای دکتر، قبل از اینکه من شما جلسه را آغاز کنین، فهم خواستم مطمئن شوم اگه میکروفون رو وصل کردین.
بله تو خوب گفتید و وصل نکردم.
اوکی.
نمیدونم این امر واجب چرا من همیشه یادم میره و حاجت به یادآوری شماست.
کوتاهی از من بود، جلوتر باید میگفت.
نه من از کوتاهی قصور و تقصیر هم خیر انشاءالله. بله بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم محضر یکایک عزیزان و برای همگان آرزوی نیک سرانجامی دارم و خداوند بزرگ رو شکر گذاریم که توفیق داد تا این غایت در محضر قرآن و در محضر دوستان باشیم و دینی رو که به گردن داریم و حقی رو که این کتاب عظیم آسمانی بر گردن ما دارد به قدر مقدور و به وسع طاقت بگذاریم. خوشنودم از اینکه پاره ای از عزیزان این دروس رو موافق طبع و میل یافتند و برای من نوشتند، مشوقانه نوشتند که از کلام الهی بهره میبرند. امیدوارم که این مباحث مدخلی باشد برای ورود در این بهشت بزرگ و برای شناگری در این اقیانوس عظیم و برای نشستن بر سر این سفره کرامت و شرکت در این بزم و ضیافت معنوی الهی. امیدوارم که دلها نرم گردد و خشوع و خشیت نصیب عزیزان گردد تا بتوانند از مواعظ وافیه و شافیه قرآنی بهترین بهره رو ببرند و بهترین توشه و سرمایه رو برای حیات اخروی بیندوزند. باری از عزیزان هم شاکرم که شرکت می کنند و حلقه ما رو گرم نگه می دارند و زبان من رو به نطق می گشایند. بسیار خوب، ما تقریبا می توانیم بگوییم که تلک عشرتون کامله 10 جلسه در مقدمات گذشت، مقدمات بسیار لازم و واجب برای ورود در مرحله بعدی بحث. بحث امروز ما به دعاهای قرآنی راجع می شود که به یک معنا قلبی ترین بخش قرآن است. از قضا کتاب یا دفتر نیایش پارسی که در اینجا معرفی شد و من به توفیق الهی در 2-3 سال پیش به گردآوری آن پرداختم و سپس به طبع و نشر و اینک در اختیار عامه مشتاقان و علاقمندان هست، کوشیدم در آن کتاب که هم توضیح بدهم که دعا کردن چیست و هم پاره ای از دعاها رو که به زبان فارسی و بر زبان سخنوران فاضل فارسی زبان جاری شده است در کتاب گردآوری کنم. امیدوارم که نافع افتد و چنان که در باره کتاب نوشته هم ایرانیان مسلمان و دعاخوان گاه لذت وافر از دعاهای عربی نمیبرند. دعا آن است که از دل براید و بر زبان بنشیند و صمیمانه با مخاطب در میان نهاده شود. دعایی که آدم نمیداند چیست و چه میگوید و چه میخواهد و با که خطاب میکند به معنای واقعی دعا نیست. به همین سبب در آن کتاب اون دعاها گردآوری شده و امیدوارم که مفید و نافع افتد. بعد از این بود که در ابتدای اون کتاب مقدمه نسبتاً بلندی نوشتم در باب اینکه دعا کردن چیست، انواع و اقسام آن کدام است و علل خصوص گرهگاه های فکر فلسفی در بازخوانی و در اندیشیدن نسبت به دعا کجاست و اینکه فیلسوفان چگونه در حل و تحلیل مسئله دعا در ماندند. فیلسوفان مسلمان رو عرض می کنم، فیلسوفانی که دعا می خواندند و به دلیل مسلمان بودن به قرآن و به سنت نبوی باور داشتند و اون دعاها رو بر زبان می راندند، اما هنگامی که نوبت تحلیل فلسفی می رسید برای جا دادن دعا در منظومه فلسفیشان دچار اشکال و درماندگی می شدند و این درماندگی تا امروز هم برقرار است. در اونجا من به عجز فیلسوفان از تحلیل مسئله دعا اشارت مفصل کردم و آوردم و این نکته است که اکنون می خواهم بر او تأکید کنم که به تعبیر مولانا این دعا هم بخشش و تعلیم توست، ورنه در گلشن گلستان از چه رست؟ ما ز حرص و آز خود را سوختیم، این دعا را هم ز تو آموختیم. چون دعا من امر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی از تو محابت، هم ز تو گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. مصلحی تو ای تو سلطان سخن، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها ز اسرار توست. و بعد شروع میکنه به دعا کردن. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. پیش از این که این خاک ها خسفش کنند، پیش از این که این بادها نشفش کنند. گرچه چون نشفش کند تو قادری کش از ایشان واسطانی واخری، قطره ای که در هوا شد یا که ریخت از خزانه قدرت تو کی گریخت. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. در اینجا مولانا دعاهای جانسوزی میکنه که برخواسته از دل سوخته اوست و قطعا در همه ما اثر میگذارد. اما نکته نخستینی که با ما میگوید این که دعا تعلیم پیامبران است، تعلیم خداوند اون پیامبران است. فیلسوفان به حد دعا کردن نرسیدند و اگرم از پیامبران اون را آموختند، اون را در مجموعه خود گنجاندن نتوانستند. یعنی تحلیل فیلسوفانه منطقی معقول استواری از او به دست ندادند. پس این دعا یک نعمت ویژه است که از ناحیه خداوند به پیروان ادیان افاضه شده است. نعمت بسیار مهمی است و راه سخن گفتن با خداوند رو گشوده است. اگر ما بودیم و فیلسوفان، خدا به منزله یک ارباب بزرگ بر آسمان نشسته بود و ما رو نظاره می کرد، ما رو محاکمه و مؤاخذه می کرد، کیفر می داد، پاداش می داد، اما با ما سخن نمی گفت، ما هم با او سخن نمی گفتیم. راه از دو طرف بسته بود. اما وقتی که پیامبران آمدند و دعوت خود رو نشر کردند و صدای خدا رو به گوش آدمیان رساندند، به آدمیان مژده دادند که شما می توانید با خداوند سخن بگویید و خداوند سخن شما رو می شنود. نه تنها می توانید، بلکه او شما رو دعوت کرده است که با او سخن بگویید، به شما وعده اجابت داده است، می شنود و می خواهد که دعای شما رو بشنود. و به همین سبب بود که این نعمت پخش شد و این پیام به گوش ها رسانده شد و این کلام دلنواز الهی وقتی که در گوش ها و در دل ها لغزید، جان ها رو تازه تر و فربهتر کرد. لذا این که در روایات آمده است که دعا و مخ العباده، دعا مغز عبادت است، مغز بندگی است. اون بنده ای که بیشتر دعا می کند بنده تر است، اون بنده ای که خدا رو بیشتر می خواند بنده تر است، مقرب تر است. برای اینکه خود خداوند گفت که فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا من شما رو یاد کنم. در یاد کردن خداوند است که خدا به یاد ما می آید و در جان ما می نشیند و چهره دلنواز خودش رو به ما نشان می دهد. پس وقتی که از دعاهای قرآنی سخن می گوییم، به یاد داشته باشیم که به یک معنا قرآن سراسر دعاست، سراسر سخن خداوند با آدمی هست، سراسر برانگیختن آدمیان است برای سخن گفتن با خداوند. اینجا اون محضر پادشاهان نیست که آدمی از خوف و از رعب زبانش بسته شود و سخن نگوید. خیر، دعوت عام است، صلای عام است برای اینکه بیایند و سخن بگویند، اون هم به زبان خود، چوپانوار، موسهاوار، فرق نمی کند چه آدمی چوپان باشد که همه ما چوپانیم و چه موسا باشد، همه محتاج این درگاهیم و همه خدا رو باید بخوانیم و در خواندن اوست که غذای جان میابیم و خود رو فربهتر میکنیم، چالاکتر میکنیم برای برآوردن وظایف خودمون و بلکه برای شناختن بهتر خداوند. در سخن گفتن با اوست که ما به او نزدیکتر و مصاحبتر میشویم و چهره او رو از نزدیک میبینیم. خب گفتم که دعا تعلیم پیامبران است، تعلیم ادیان است، خداوندی که هم سخنگوست هم سخنشنوست و دعوت خداوند است برای سخن گفتن با او. لذا عجب نیست اگر ما این دعا کردنها و این دعاها رو در کتابهای مقدس آسمانی همه جا ببینیم. من نمونهای از اون رو امروز برای شما میخوانم قبل از اینکه وارد بحث از دعاهای قرآنی بشویم. یعنی هم در تورات میبینیم، هم در انجیل میبینیم و البته در قرآن هم میبینیم، علاوه هم در ادیان مسیحی و یهودی و هم در اسلام، علاوه بر دعاهایی که در متن مقدس آمده است، در طول قرون سنت‌های اسلامی، مسیحی، یهودی دعاهای بسیاری رو آفریده است و متکلمان، مؤمنان، عابدان دعاهایی به زبان خود هم فراهم آورده اند که به صورت کتابهای دعا در آمده است، که پاره از آنها هم متضمن نکات بسیار بدی است. البته اصل در دعا کردن گفتن سخن خیشتن است با خداوند، از زبان خود سخن گفتن است، نه از زبان دیگران. اما می تواند زبان دیگران هم به ما آموزش بدهد که چه چیزی رو باید خواست و کدام آرمان برتر رو باید طلبید و چگونه در این دامهای پست و برکه های حقیر نماند و راهی به دریا گشود. اما باری آدمی است و حاجات او و آرمانهای او و دل او و درد دل او و به خود او وانهاده است که چه بگوید و چه بخواهد و به چه زبانی حاجات خود رو بیان کند. خوش می دارم که یک قسمت کوتاهی از مقدمه همین کتاب دفتر پارسی نیایش رو که در این زمین است براتون بخوانم. فقط در باب اینکه دعا سه نوع است و چون ما از دعا کردن عموما حاجت طلبیدن رو در میابیم، در حالی که چنانی که آوردم در اینجا دعا ابراز بندگی است نه ابزار زندگی، این نکته مهمی است. و بعد دعا بر سه گونه است: نیایش است و ستایش است و خواهش. دعای نیایشگرانه داریم، ستایشگرانه داریم و خواهشگرانه یا خواهشمندانه داریم، همون دعایی که عام‌تر است و رایج‌تر است و عموم ما دعا رو اونچنان می‌شناسیم. دعا نیایش است، یعنی ابراز عبودیت و اعتراف به خطا و تقصیر خدمت و طلب غفران و کرامت و سخنی سایه‌وار با خورشید گفتن و درخششی زهره‌وار از او گرفتن. اما دعا ستایش است، یعنی بلبلانه بر گل نعره زدن و عاشقانه ثنای معشوق محتشم خواندن و مسحور و مفتون جمال و جلال او شدن و بی اختیار دل به ناز و کرشمه او سپردن. و اما خواهش است، یعنی برای صلاح و سعادت دنیا و آخرت از او حاجت خواستن و طلب احسان و اجابت کردن. و اون که مولانا گفت: قوم دیگر می شناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، دعاهای خواهشمندانه و حاجت خواهانه را مراد داشت، نه سجود و ستایش را که قضای عابدان و عارفان است. خب تا اینجا نکته ای رو که میخواستم بیان کنم روشن شد. ما دعایی داریم از جنس نیایش که اظهار عبودیت است، دعایی داریم از جنس ستایش که در مقابل زیبایی های حق و در مقابل عظمت او به سجده میفتیم و او رو میستاییم، عظمت او رو، جلال او رو، جمال او رو، منعم بودن او رو و محسن بودن او، همه چیز رو. آدمی حاجت روحی دارد برای اینکه زیبایی ها و عظمت ها رو بستاید. آدمی که در مقابل یک شکوه بزرگ احساس قلبی خاصی به او دست نمی دهد، کم دارد، نقصان دارد. اونچه که آدمی رو آدمی می کند این است که عظمت ها، شکوه ها، زیبایی ها رو دریابد و نه تنها دریابد بلکه ستایشگر زیبایی ها باشد. در غیر این صورت مثل یک جماد است، مثل دیوار است که از اون ندایی و صدایی و احساسی بر نمیخیزد. پس اینکه ما خدا رو میخوانیم همش به خاطر این نیست که از او چیزی میخواهیم، از او چیزی طلب میکنیم، این چنین نیست. کسی که خدا رو میشناسد به زیبایی، به جلال، به جمال و به عظمت و به شکوه، خواه ناخواه در مقابل او اظهار کوچکی می کند، اظهار بندگی می کند و این بندگی رو افتخار و عزت خود می داند و سخنی با او رو افتخار خود می داند و درست شبیه این که شما رو توفیقی داده باشند که با بزرگی نشست و برخاست کنید، بزرگی که از هر حیث بزرگ است، خلق نیکو دارد، صورت نیکو دارد، سیرت نیکو دارد، نفس مصاحبت با او عین لذت است، عین نعمت است. چیزی لازم نیست از او شما بخواهید که برای من چنین کن و چنان کن. ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم. حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. این مخ دعا عبادت است. یعنی حقیقت عبادت، حقیقت بندگی انس با منعم است، انس با معبود است. و چنان که خواهیم دید در دعاهای قربانی این امر بسیار بسیار متجلی است. حاشیه زیرین دعاخوانی حاجت خواهی است. این اجازه داده شده است که ما حاجات خودمون رو هم با خداوند در میان بگذاریم. البته نه همه حاجات، به توضیحی که خواهم گفت، در دایره فهم قرآنی. بیرون از او من نمی روم، چون ما بحث قرائت قلبی قرآن رو داریم، اونچنان که از قرآن استنباط و استخراج می کنیم. دعا در اصل آن است و همان است که غذای روح مؤمنان و عابدان است. چون که گفتم اونگاه است که گاهی آدمی وقتی به نزد بزرگی می رود، به جای اینکه چیزی فقط مفتون او بشود و همین مفتونیت رزق او باشد، چون به اون درجه از فهم و کشف و دریافت نرسیده است، گاهی هم یه شکلاتی هم ممکنه بخواد، یا آب نباتی هم بخواد. این شکلات و آب نبات همون دعاهای خواهشمندان است. به تعبیر اون شاعر گفت: گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. ولی بعضی ها وقتی که به مهمانی میرن فقط فکر سفره مهمانی هن و به میزبان کاری نداره. خب الان ای حال این سه نوع دعا رو بعد از یک دیگر تفکیک کرد و پتیشنری پریرز به اصطلاح دعاهای حاجت خواهانه است که بیشتر ذهن رو میگیرد و جذب میکند. اون دعاهای دیگر گویی که رتبه دوم رو دارن، یعنی این پایگان معکوس شده است و اون که بر صدر باید بنشیند در ذیل نشسته است. خب شما همه میدانید که در کلیساها دعایی هست که میخوانند. این دعا تعلیم شخص شخیص عیسی علیه السلام است و اونچنان که در انجیل متی آمده است، دعای بسیار کوتاهی است اما خواندنی است، بر خطابه بر تپه که در اناجیل آمده است. شکل مختصر این در انجیل یوحنا آمده است و شکل مفصل تر او که خیلی هم مفصل نیست در انجیل متی آمده است. الان 20 قرن است که این دعا در کلیساها خوانده می شود. من از انجیل متی این رو براتون می خوانم. از اینجا سخنان فرزنده بسیاری عیسی علیه السلام بر سر اون کوه گفت. از اینجا آغاز می شود: و اونگاه که دعا می کنید چون ریاکاران مباشید. اینان دوست می دارند که به جای آوردن دعاهای خیش در کنیسه ها و چهارراه ها قد برافرازند تا به چشم آیند. به راستی شما را میگویم که اینان پاداش خیش را گرفتند. یعنی همین که مردم اونها رو دعاخوان و ثناخوان و ظاهرا مردمان مؤمنی میدانند، پاداششون همان است. لیک تو، به پیروان خود میگوید، لیک تو اونگاه که دعا میکنی به اتاق خیش برو، در را به روی خود بربند و دعا کن به درگاه پدر خیش که آنجاست در نهان، و پدرت که در نهان میبیند تو را پاداش آن خواهد داد. در دعاهای خیش چون مشرکان لب مجنبانید. اینان میپندارند که با زیاد سخن گفتن کلامشان بهتر شنیده میشود. کار ایشان را مکنید. چه پدرتان نیک میداند که شما را چه باید، زان پیش که از او طلب کنید. پس شما چنین دعا کنید. این دعا تعلیم عیسی است. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. بادا که سلطنتت فرا رسد. بادا که بر زمین و آسمان ارادت انجام پذیرد. امروز نان روزانه ما را ارزانی ماندار. وامهای ما را بر ما ببخش، همچنان که ما نیز وامداران خیش را میبخشیم. و ما را در معرض آزمون قرار مده، بلکه از بدکار برهان. دعا تمام میشود. این دعایی است که عیسی تعلیم داد. اگر به کلیساها روزها یک شنبه رفته باشید، عموما این دعا رو بر لب میخوانند و مسیحیان مؤمن در حفظ دارند و بر زبان میآورند. میبینید که این دعا بخش های مختلف دارد. در عین کوتاهی، نام تو مقدس باد، این همون ستایش خداوند است. پدر آسمانی تعبیر مجازی بود که بر زبان عیسی علیه السلام جاری میشد و استعاره بود از وجود خداوند. بعدها بعضی ها اون رو جدی گرفتند. بادا که بر زمین و آسمان ارادت انجام پذیرد. و بعد امروز این حالا دعای فاحشمندانه آغاز میشه. امروز نان روزانه ما را، رزق ما رو ارزانی ماندار. وامهای ما رو بر ما ببخش، همچنان که ما نیز بر وامداران خیش میبخشاییم. و این در واقع یک توصیه اخلاقی است که وقتی که بندگی خداوند میکنید، که از او طلب غفران میکنید، خودتون هم اهل بخشودن باشید. ما را در معرض آزمون قرار بده، دعای بسیار بسیار مهمی است. در معرض آزمون قرار دادن همون است که مولانا گفت ابتلایم میکنی یا رب مکن، مذهبیم بخش و ده مذهب مکن. خدای امتحانم نکن، ابتلا نکن. چرا؟ من رو در مقابل چهار راههایی ها و چند راهی های سخت قرار مده که من محتاج به انتخاب دشوار بشم. این یکی از مهمترین دعاهاست. آدمی کاش که در معرض آزمون های سخت قرار نگیرد، یا مواظب باشد که خودش رو قرار ندهد. شما هرچه که برخورداری هاتون در این جهان از قدرت، از ثروت، از منزلت بیشتر باشد، چند راهی ها در مقابل شما افزونتر خواهد شد. به همین دلیل است که صوفیان توصیه می کردن که سعی کنید که به راه خود بروید و طلب راه های دیگر نکنید. درهای مختلف رو به روی خود نگشایید تا اینکه ندانید از کدام در وارد شوید. هوس و طمع اینجا و اونجا رفتن نداشته باشید که شما در مقابل آزمون سخت قرار خواهید گرفت. ما را در معرض آزمون قرار مده، بلکه از بدکار برم. فقط خواستم این نمونه رو عرض بکنم که دعایی است که هم ستایشگران است و نیایشگرانه و هم خواهشگرانه، که در صدر او عبارت است که روزی روزانه ما رو برسان. Give us our daily bread. اگر شنیده باشید در کلیساها این رو میخوانن. و bread، نان، لزوماً به معنای نان نیست، به معنای غذا هم نیست، به معنای رزق است. و این رزق البته میتواند مادی باشد و میتواند معنوی باشد. خب اجازه بدید یک دعایی هم از تورات برای شما بخوانم. در تورات و اساساً در سنت یهودی دعا بسیار زیاد است، و علاوه بر اونها که تو کتاب مقدس آمده، خود سنت تلمودی هم دعاهای بسیار در بر دارد. و یهودیان تقریبا شبیه ما مسلمانان نمازهای مکرر روزانه دارند و دعاهای بسیار میخوانند و آداب طهارت و نجاستی تقریبا شبیه مسلمانان دارند. و چنان که میدانید یکی از بخشهای بزرگ تورات که یک کتاب خیلی قطور رو بربر میگیرد، بخش مزامیر است. مزامیر همون نغمه هاست، همون ترانه هاست، همون سرود هاست که در معابد میخواندند. و بسیار زیباست و این نغمه ها و ترانه ها بعضی هاشون به داوود راجع می شود و از آن او دانسته می شود که مزامیر داوود خوانده می شود یا زبور داوود خوانده می شود و پاره های دیگری از آن به دیگران منتسب شده است و پیداست که اینها در طول زمان سروده شده اند و فراهم آمده اند و به فراخور بر زبان مؤمنان جاری می شدن و یک جا گرد آمده اند. مزمور که مفرد مزامیر است به معنای نغمه و ترانه است و چنان که گفتم آوردند که داوود صدای خوشی داشت به طوری که پرندگان رو هم مسحور خود می کرد و گرد او جمع می شدن. ترانه ها می خواند. داوود چنان که می دانید در سنت یهودی پادشاه است، پیامبر نیست، کینگ دیوید، ولی در سنت اسلامی و در قرآن پیامبر خوانده شده است. همچنان که سلیمان، او هم پادشاه است در سنت یهودی، ولی نزد مسلمانان او هم پیامبر خوانده شده است. من یکی از این مزامیر رو براتون میخوانم. فراوان است، گفتم این کتاب شاید نزدیک 500 صفحه از همین مزامیر دارد. مزمور 25 است. یهوه جانم را به سوی تو برمی افرازد. ما مسلمان ها جرأت داریم بگیم یهوه، یهودیان این نام رو بر زبان نمی آورند. اگر دیده باشید وقتی که در کتاب نام خدا رو می بینند، یعنی یهوه رو می بینند، اون رو نمی خوانند. یا ادونای میگن، یعنی ارباب من، یا هاشم، یعنی این اسم، این اسم، اسم رو نمی آورند. ها یعنی این، شم همون اسم است، هاشم این اسم، و کلمه یهوه حق ندانند که تلفظ کنند. یهوه جانم را به سوی تو برمی افرازند، ای خدای من بر تو توکل می کنم، مگذار خجل شوم و دشمنانم مرا ریشخند کنند. آن کس را که بر تو امید بندد خجلت نباشد، بلکه خجلت نصیب آن کسی باشد که بی سبب خیانت ورزد. یهوه راههای خیش را بر من بشناسان و طریقهای خود را بر من تعلیم ده. در راستی خیش مرا هدایت کن و تعلیم ده. خدای نجات من تویی و سراسر روز بر تو امید می بندم. یهوه مهربانی و محبت خیش را یاد کن، زیرا از ازل بودم. گناهان جوانیم و سرکشیهایم را یاد مکن، لیک بر وفق محبت خیش مرا یاد کن و به سبب احسان خود. ای یهوه، درستی و احسان از آن یهوه است، مو که گناهکاران را به راه می آورد، فروتنان را در دادگری هدایت می کند و راه خود را بر سیه ورزان تعلیم می دهد. تمامی طریق های یهوه محبت و راستی است، بهر آن کس که عهد و احکام او را نگاه می دارد. ای یهوه، به سبب نام خیش تقصیرهای مرا ببخشای، چرا که بزرگند. الاخر. خب این هم مزمور 24 یا 25 از کتاب های حکمت، کتاب بر اساس کتاب مقدس اورشلیم که به ترجمه بسیار خوب آقای پیروز سیار در اختیار ما ایرانیان و فارسی زبانان قرار گرفته است. این دعا چنان که دیدید بیشتر دعای نیایشگرانه ای بود و اظهار عبودیت، اظهار اخلاص، درخواست بخشش گناهان، درخواست احسان خداوند که البته همه ما محتاجیم. و ببینید زبان این دین ها چقدر با هم نزدیک است. به قول مولانا گفت اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرا افتاد. اختلاف خلق از نام افتاد. یکی گفت من نامم مسلمان، اون گفت مسیحی، اون گفت یهودی، اون گفت اسم خدای من الله، اون گفت پدر، اون گفت یهوه است. اختلاف خلق از نام افتاد، ولی چون به معنا رفت آرا افتاد. وقتی که می روی به باطن امر و به مغز مسئله، اونگاه میبینی همه اینا یکیست، همه این جوها به یک دریا وصل میشوند. و خوشا و حبذا و خرما کسانی که به اصل و به سرچشمه رجوع میکنند و در پس پرده نامها نمیمانند و حقیقت رو از ورای این قوقاهای کلامی و جدالهای بیحاصل بیرون میکشند. البته ادیان در این اختلافشون اتفاقات و اشتراکات دارند و خود اون تفاوتهاشون هم آموزنده است. به هر حال خدا بر محمد به نحوی تجلی کرده، بر عیسی به نحو دیگری، بر موسی به نحو دیگری. همه این تجلیات برای ما ارزنده است و قابل احترام است. از همه اینها می توانیم بیاموزیم، همونطوری که پیامبر اسلام هم عیسی رو محترم می داشت، موسی رو محترم می داشت، ابراهیم رو محترم می داشت و نه تنها این بلکه اعتراف می کرد و می گفت من در کتاب خودم و در آموزش های خودم از اونها هم بهره بردم. این هذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراهیم و موسی. این مطالبی که اینجا من میگم در صحف ابراهیم هست، در صحف موسی هست. من تعجب میکنم از بعضی ها که به اسم استشراق و به اسم قرآن پژوهی میان و گویی که کشف تازه‌ای کردن به ما میگویند که بعضی از مطالب قرآن در انجیل هم هست، در تورات هم هست. البته که هست، خود قرآن همین رو اعتراف میکنه و به صراحت همین رو میگوید که خب بله، قصه از این قرار است، برای اینکه پیام واحد است و یک خدا با همه ما سخن گفته است و بنابراین حرفای او نمیتواند متناقض باشد با یک دیگر. بعد واقعیتی که رخ داده، پیامبرانی که خداوند فرستاده، این پیامبران عوض شدنی نیستند، در طول تاریخ بودند، قصه هاشون به ما رسیده است، تعلیماتشون رسیده است و اونها رو بازگو میکنیم. بسیار خوب، تا اینجا ما لب رو تر کردیم به دعاهای لطیفی که از این پیامبران بزرگ رسیده است. خاطر شما رو هم معطر کردیم با ذکر خداوند و با یاد او و اینکه چگونه با خدا باید سخن گفت و چگونه باید بالغانه سخن گفت، نه کودکانه و شکلات خواهانه، گرچه اون هم مقبول است، اون هم مجاز است، اون هم رخصت است و بی اشکال است. خب میرسیم به دعاهای قرآنی. در قرآن 47 یا 48 دعا هست که یکی یکی اینها رو با هم دیگه بررسی میکنیم و من به اختصار درباره اونها برای شما سخن میگویم. ببینید، آشناترین دعای قرآن همان است که ما هر روز در نماز میخوانیم، اهدنا الصراط المستقیم. از خداوند طلب هدایت میکنیم و طلب رفتن به راه راست، صراط مستقیم. و بعد هم میگوییم که این صراط مستقیم صراط کسانی است که تو بر آنها نعمت داده ای، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین یا ولا الضالین، بر دو جور خوانده شده است، نه آنها که گمراهند، نه آنهایی که مشمول خشم و غضب تو قرار گرفتند. خب پس این دعا دعایی است که هر روزه است، خیلی شبیه همون دعای روزانه است که من اینجا از عیسی خواندم. تفاوت ها هست. ما در فاتحة الكتاب، یعنی سوره حمد که در هر نماز می خوانیم، ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب، خیلی چیزهای دیگه نماز می تواند تغییر کند و همچنان نماز باشد، ولی فاتحة الكتاب یعنی سوره حمد نمی تواند تغییر کند و او باید باشد تا نماز محقق شود. خب ما در این دعای روزانه که سوره حمد باشه، که چند بار در نمازهای پنجگانه آنها رو میخوانیم، از ستایش خداوند آغاز میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم، خداوندی که رحمان است، رحیم است و رب و پروردگار همه جهانیان است. در این جاها ستایش است، نیایش است، مالک یوم الدین. و بعد ایاک نعبد، و این دیگه نیایش مطلق است، ما فقط تو رو بندگی میکنیم و فقط از تو استعانت میخواهیم و طلب یاری میکنیم. تا اینجا نیایش و ستایش بود و بعد اهدنا الصراط المستقیم، این خواهش است، اما یک خواهش دنیوی نیست، یک خواهش نازل نیست، یک درخواست حقیر نیست، بلکه در واقع بزرگترین درخواستی است که ما از خداوند میتونیم بکنیم. بزرگترین درخواست است. اهدنا الصراط المستقیم. ما رو هدایت کن. چون اصلا کار قرآن همین است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن آمده است که ما رو به قویم ترین و استوارترین راه ها هدایت کند. و ما همین رو میخواییم. میگیم خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. پس ببینید همین دعای روزانه که البته ما در او درخواست رزق و نان روزانه نمی کنیم و درخواست های دیگر نمی کنیم، بلکه برترین درخواست رو با خداوند در میان می نهیم که این هم به اذن او و به امر اوست و او درخواست هدایت است، که آدمی اگر قدر هدایت رو بداند می فهمه که این چه نکته عظیمی است و چه درخواست بزرگی است و اگر نصیب او بشود چه نعمت کلانی است. همچنان که بعدش میگیم صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به اون راهی که هدایت کن، به راه کسانی که به اونا نعمت دادی، یعنی همین نعمت هدایت رو دادی. ما میخوایم منعم باشیم، تحت انعام تو باشیم و از این نعمت کلان برخوردار باشیم که سعادت این جهان ما و سعادت آن جهان ما در گرو بوس راستی شخصیت ما، استواری وجود ما و تصحیح رابطه ما با تو، تصحیح رابطه ما با آدمیان دیگر همه در گرو اوست. و در اینجا در واقع چنان که قرآن هم این رو تصریح می کند و در سوره حمد، ما راه هدایت شدگان و از هدایت نشدگان رو جدا می کنیم. یعنی برای یک انسان مؤمن و با خدا دو طایفه بیشتر تو این جهان وجود ندارند. آنهایی که از نعمت هدایت برخوردارن به اونهایی که برخوردار نیستن، و ما میکوشیم و میخواهیم که جزو این دسته قرار بگیریم. اما اونهایی که در نعمت هدایت برخوردار نیستن، خدا با اونها چه خواهد کرد و بر اونها چه خواهد رفت و چه سرنوشتی در انتظار اونهاست؟ با خداوند است و با ما نیست. بسیار خوب، حالا ما یکی یکی دعاهای قرآنی رو در این فرصت آنچه را که میرسیم میخوانیم و بررسی میکنیم تا اگر لازم آمد فرصت دیگری رو هم به او اختصاص بدیم. خب ملاحظه کنید: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. این آیه رو هممون با او آشنا هستیم. آتنا فی دار دنیا نا حسن، آتنا فی دار عقبا نا حسن، به قول مولانا. و البته این دعا رو خداوند از زبان کسانی میگوید که میگوید از میان مردم کسانی هستند که حسنه دنیا و حسنه آخرت رو از خداوند طلب میکنند و قنا عذاب النار، و از خداوند میخواهند که اونها رو از عذاب آتش به دور نگه دارد و مسون نگه دارد. خب این در سوره بقره است. عرض کردم در سوره حمد که فاتحة الکتاب است هم دعای اهدنا الصراط المستقیم بود، که اونجا هم ما خداوند رو برای نعمت هدایت می‌خوانیم. بسیار خوب، ببینید این دعا به یه اعتبار دعای بسیار جامعی است. بسیار جامعی است که خدایا بر این دنیا و اون دنیا حسنه و نیکی رو نصیب ما کن. یعنی هم زندگی خوبی اینجا داشته باشیم، هم زندگی خوبی اونجا داشته باشیم، هم اینجا صاحب نیکان باشیم، هم اونجا هم نشین نیکان باشیم، هم اینجا سعادتمند باشیم، هم اونجا سعادتمند باشیم. دعای بسیار نیکویی است. و مولانا قصه ای رو نقل میکنه در مثنوی که یکی از صحابیان پیامبر بیمار شده بود و پیامبر به عیادت او رفت، و پس از برآوردن آداب عیادت چیزی در گمان پیامبر آمد و به شخص گفت که ببینم تو دعایی کردی در مورد خودت که بیمار شدی و بیماری سختی گرفتی. اونم گفت بله آقا. حالا داستان چنین میگوید، گفت بله آقا، من به خداوند گفتم که خدایا هر عذابی هست در همین جهان به من بده تا من در آخرت پاک و پاکیزه نزد تو بیام و اونگاه بهشت برین رو نصیب من کن. داستان میگوید، روایت میگوید که پیامبر به اون شخص گفت نه، این دعا رو نکن، تو برای خدا تعیین تکلیف نکن، اگر میخوای دعا کنی این دعا رو بکن: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. بگو خدایا همینجا نیکی بده همونجا، همینجا خوشی بده همونجا، همینجا سعادت بده همونجا. این چه معنا داره که بگی که اینجا همه سختی ها رو به من بده تا اونجا راحتی داشته باشم؟ مگه خدا نمیتونه هر دو جا تو رو سعادتمند کنه، آسایش بده، آرامش بده، نعمت بده؟ یعنی چه؟ مگه این دور آخرت هروی هم دیگن، هرچی اینجا کم بذاری اونجا بیشتر به تو میدن؟ نخیر، دستت همینجا پر باشه هم اونجا پر باشه. پس دعای بسیار جامعی است. گاهی در قنوتها مردم میخوانند، دعایی است که خوب است همیشه آدمی زیر لب داشته باشه: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. ببینید در عموم این دعاهایی که خواهیم خواند با هم، آغازش با ربناست. خیلی مهمه این مطلب. ربنا، ای رب ما. نمیگه الها، نمیگه اللهنا، همیشه میگه ربنا. خداوند رو به صفت رب و به نام رب خواندن فرق داره با اوصاف دیگر خداوند. خداوند اوصاف بسیار داره، همش هم مجاز است که ما خدا رو به اون نام بخوانیم، بگیم یا سمیع یا بصیر یا علیم یا قدیر، یا همه اینها درست هم هست، این اشکالی هم نداره، اشکال نداره، ولی مناسبت معنا رو در کلام باید مراعات کرد که کدام مناسب تر است. وقتی که از رحمت خدا، از نزدیکی او و از محبت او میخوایم دم بزنیم یا محبت او رو میخوایم جلب کنیم، این کلمه رب خیلی مناسبت است. ربنا یعنی درست ای دوست ما، تقریبا به این معنی خدا رو به صفت دوستی، به صفت قرابت و نزدیکی میخوانیم. اگر بگیم که پادشاه ها، این اصلا گویی او رو دور کردیم از خودمون، اینجا ما کجا او کجا، و همچنین از بعضی اوصاف دیگر خداوند. ولی ربنا، رب نزدیکترین فاصله رو با آدمی دارد، درست شبیه هم که میگیم پدر ما، مادر ما، دوست ما، چنین معنایی دارد و چنین مناسبتی در کلام دارد. در بعضی آیات قرآن هم همین ملاحظه شده است. شاید قبلا این آیات رو براتون خوندم که ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. متقین در بهشتند، در چشم سارها هستند، اون چه که ربشون به اونها میدهد میگیرند و ربشون اونها رو از عذاب جحیم نگه میدارد. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، کانوا قبل اسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل. اینا کسانی بودند که قبلا نیکی میکردند، شبها بر میخواستند، سحرگاهان به درگاه خداوند نیاز و نیایش میبردند، استغفار میکردند، به دیگران رسیدگی میکردند، بخشی و سهمی از اموالشون برای سائلان و محرومان بود. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، کانو من قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق لسائل المرد. این آیات رو وقتی که شما بخوانید، مخصوصا وقتی این کلمه ربهم ربهم میاد، دل شما رو میلرزاند، یعنی احساس میکنید که یه پادشاهی از تخت خودش پایین اومده، آمده و نشسته در کنار شما و با شما داره سخن میگه. تعبیر مولانا چی بود؟ میگفت لذت تخصیص تو وقت کتاب اون کند که ناید از صد خم شراب، چون که مستم کرده ای حدم مزن، شعر مستان را نیارد حد زدن، چون شدم هوشیار آنگاه هم بزن که نخواهم گشت خود هوشیار. یه لذت تخصیص تو، یعنی وقتی که تو نام من میبری، وقتی که به من رو میکنی، وقتی که من رو میخوانی، میگه ای بنده من، من در اونجا نمیدونم مثل صدها خم شراب است که بخورم و مست میشم. لذت تخصیص تو در دعای ابو حمزه سمالی هست: و خصنی به خاصت ذکرک و ولا تجعل شيئا مما اتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار ریاء ولا سمعة ولا اشرا ولا بطر. خدایا مرو مخصوصا منو صدا بزن، خطاب عام نکن، به من خطاب خاص کن، با من خاص سخن بگو. ببینید ما وقتی که میگیم ربنا یعنی ای خدای من، یه وقتی میگیم ای خدا، خدا بله خدا برای همه جاست، برای همه کس است، ولی یه وقتی که ما با او خصوصیت میکنیم و اظهار قرابت میکنیم، او هم کلمه رب رو دقیقا در همین موارد به کار برده است. ربنا ای خدای ما، ای خدایی که رحمت تو، احسان تو، حتی شناخت تو در خور ماست و در قالب و ظرفیت ذهن و فکر ماست، ما این خدا رو میخوانیم، نه اون پادشاه که روی عرش نشسته، روی تخت نشسته و گویی که دور است و در ما نظاره میکند و رعب در دل ما افکنده است، نه، خدایی که با کمال صمیمیت و رحمت آمده پایین، به قول ملا صدرا ینزل و منازل الاشیاء، آمده پایین در کنار ما و واقعا هم در کنار ما هست. یعنی ما نباید او رو دور بپنداریم. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. در همون دعای ابو حمزه سمالی، در همون اوائل دعا هم هستش که و انک لا تحتجب عن خلقک، تو از مردم، از مخلوقات خودت در حجاب نیستی، گناهان مردم اونها رو از تو در حجاب نهاده است. این حجاب ها از این سوت نه از آن سوت، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، چند زبان رو برای ما بگوید. با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چو من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. این رو با ایمال مرحوم ملا محسن فیض کاشان است. پس ببینید این کلمه ربنا اینجا یک بار معنایی عظیمی دارد و شما رو چنون میگیره و نزدیک میکنه به اون خدایی که میخوانید، از هر دوستی به شما نزدیکتر میشود. ای رب، ای رحیم، ای دوست، ای عزیز، ای مادر، ای پدر، ای همه چیز. آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. دعاهای مثنوی رو که من گاهی در باره اونها سخن گفتم، اگر بخوانید خواهید دید که دقیقا همینطور است. مولانا هیچ وقت متکلفانه دعا نمی کنه، سخنانش رو با دعاها آغاز نمی کنه. در درج کلام، در ضمن سخن، گاهی احوالی به او دست می دهد و ناگهان این دعا از دل او بی اختیار می جوشه و بر صفحه کاغذ می ریزه و همینجاست که دعاها اثر می گذاره. سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم بر دل، بر دل آدمی می نشینه، برای اینکه وقتشه. یعنی صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط تر. ابن الوقت یعنی اون چیزی که طبع شما و وجود شما اقتضا می کند، همون رو به جا آورید، همون رو به زبان بیاورید. و این نکته رو گفتم برای اینکه بگم دعاها رو باید به وقتش خواند، وقتی که این درون اقتضا میکنه، وقتی که این درجه حرارت به یه جایی رسیده که دیگه این وجود شما قلقل میکنه و این بخارات برمیخیزه و این جوشش در وجود شما حاصل شده است. دعا باید زبان شما باشه، باید خواسته واقعی شما باشه. از سر سردی نخوانید، از گرمی بخوانید، بلکه این گرما باید از وجود شما برخیزد. ربنا این کار رو میکنه با آدمی، یعنی شما رو گرم میکنه، همینطور مژده میدهد که با کسی دارید با شما صحبت میکنه که کمال صمیمیت و محبت رو به شما داره. بگو، بگو هر چه میخوایی بگو، دریغ نکن، گرچه که او درون تو رو میدانه، ولی دوست داره که تو به زبان هم بگی. این مگر باشد زهب مشتها، اسقنی خمرن و قلی انها. مولانا چی میگه با حسام الدین؟ میگه حسام الدین جمال ذوالجلال، ضیاء ذوالجلال، چون که میدانی چه میجویی مقال. میگه ای فرزند معنوی من، تو که میدونی مطلب رو، چرا به من میگی؟ بگو. بعد خودش جواب میده، میگه این مگر باشد زهب مشتها، اسقنی خمرن و قلی انها. اشاره است به داستانی که در دفتر چهارم، در شرح دفتر چهارم آوردم، داستانی که میگویند که شاعری شعری سروده بود و در او گفته بود که ساقی که بیا به من شراب بنوشان و بگو که این شراب است. الا فسقنی خمرن و قل هی لی خمر و لا تسقنی سرن اذا امکد الجهر و بح بالذی اهوا و دعنی عن الکذا فلا خیر فی اللذات من دون هستر. گفت بیا هم نام معشوق من رو به زبان بیاور، هم وقتی که جام شراب رو به دست من میدهی در سکوت مده، بگو که این شراب است، علنا همچنین کن، من نمیخوام لذت نهانی ببرم، میخوام در حضور جمع مفتخرانه بگویم که به نام معشوق خودم من این می رو می نوشم و معشوق من هم فلانی است. همه اینها میخوام آشکارا باشه. شاعر از کنار مکتبی رد می شد و دید که معلم از شاگردان می پرسد که همه این شعر خوب، همه عالی، ولی وقتی که خود شاعر می داند که جام شراب رو از دست ساقی میگیره، چه معنا دارد که به او میگوید که ضمناً بگو که این شراب است؟ یکی از شاگردان زیرک برخاست و گفت من جواب این رو میدانم. جواب این است که وقتی شما جام شراب رو به دست نوشنده شراب میدهید، بوی شراب شامه او رو مینوازد، رنگ شراب چشم او رو مینوازد، مزه شراب ذائقه او رو مینوازد، جام شراب که در دست گرفته لامسه او رو می نوازد، تنها عضوی که محروم است گوش است و برای اینکه گوش هم لذتی ببرد و نواخته شود، شاعر به ساقی می گوید بگو که این شراب است. بله، ما خیلی وقتا حاجاتی در دل داریم، ولی بگو، بگو این رو. این مگر باشد ز حب مشتها، اسقنی خمرن و قلی انها، شراب رو به من بنوشان و قلی انها، بگو که این شراب است. لذا در دعا کردن درست است که آدم حاجاتش رو در دل داره، ولی خیلی خوبه که به زبان بیاورد. بله، برای مراتب خیلی خیلی بالایی از عبودیت اولیاء خداوند ممکنه دعا هم نکنن، فقط به همون طلب درونی اکتفا کنن. من گروهی میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، از قضا که هست رام اون کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام، در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص، حسن زنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامعه که بود. این چنین است، ولی برای کسانی مثل ما که مسجون سجن طبیعتیم و هنوز به اون آسمانهای آرمانی صعود و ارتفاع حاصل نکرده ایم، نیکوست که دعاها رو بر لب هم بیاوریم. پاره از این دعاها نیکوست که در خلوت صورت بگیره، پاره از این دعاها نیکوست که در علن و در جماعت صورت بگیرد. نمازهای جماعت این چنین است، ولی اصل دعا درونیست. یعنی شما حتی در جمع هم وقتی که دعا میخوانید، باید خودتان این دعا رو بخوانید و از زبان شما و از دل شما و از عمق ضمیر شما و جان شما برخیزد و با ربنا آغاز کنید، با ربنا آغاز کنید. این شما دعاهایی رو که مرحوم شجریان میخواند، که حالا به اون دعاها هم میرسیم، همین که با ربنا آغاز میکرد اون بانگ رو در میانداخت، یعنی رحمت الهی ناگهان گسترده میشد که ما داریم رب خودمون رو که دوستترین دوست ماست صدا میزنیم، نه یک سلطانی که در ماورای آسمان ها نشسته است. خب میایم به این دعای بعدی، که این در واقع آخرین یا ما قبل آخر آیات سوره بقره است. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، از مولانا هم خواندیم که گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. این دعا نکته های بسیار در خود دارد. اولا بحث بر سر این است که خدایا اگر فراموش کردیم یا اگر خطا کردیم ما را ببخش. خب البته ببینید، یکی از خواسته هایی که فقط به دعا میشه اون رو خواست چیه؟ بخشش خداوندی است. من اگر یه خطایی کردم، هیچ کسی نمیتونه من رو ببخشه. یعنی اگر گناهی کردم، ممکنه نسبت به دیگری بی احترامی کرده باشم و او من رو ببخشد به جای خود. اما اگر گناهی کردم، نافرمانی کردم، این فقط چیزی است که از خداوند برمیاد. و این خواهش رو فقط از او باید کرد که لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اما چرا فراموشی؟ آدم اگر چیزی رو فراموش کرد، چرا باید از خداوند طلب مغفرت کند و از او آمرزش بخواهد؟ مولانا اینو برای ما توضیح میده، میگه دائما ز غفلت ز گستاخی بود که برد تعظیم از دیده رمد. میگوید ما چیزهایی رو که یادمون میره و غفلت میکنیم برای اینکه اون چیزها رو سست و ناچیز انگاشتیم. اگر مهم می انگاشتیم از یادمون نمیرفت. لذا نسیان خودش نوعی غفلت است، غفلت که ناشی از ناچیز انگاشتن امر است و این عذرخواهی لازم دارد. شما ببینید یه روزی که پرواز صبح زود دارید، شب خوابتون نمیره، برای اینکه مهم میشمرید و میخواید از پرواز باز نمانید. ولی ممکن از بعضی چیزای کوچک روزمرتون غافل بشید و فراموش کنید. کار مهم را آدم فراموش نمیکنه. لذا لا تؤاخذنا ان نسینا. اگر فراموش کردیم وظیفه خودمون رو و به جا نیاوردیم، اون رو مهم نشمردیم، اهتمام نورزیدیم، عذرخواهی میکنیم. اگر هم خطا کردیم و لغزیدیم، از آن هم عذرخواهی میکنیم. و بعد این بقیه آیه احتیاج به توضیحات زیادی داره، من نمیخوام اکنون شما رو به اون وادی بکشانم، چون مباحث کلامی رو با خودش میآورد. خدایا بار سنگین بر دوش ما منه، لا تحمل علینا اسرا، اسر یعنی بار سنگین، کما حملته علی الذین من قبلنا، اونچنان که بر پیشینیان نهادی، یعنی بر پیشینیان بر دوششون بار سنگین نهادی، ما از تو میخواهیم که بر ما بار سنگین منهی و اگر بار سنگینی هست اون رو برگیری. در اوصاف پیامبر اکرم در قرآن یکی از اوصافی که آمده است این است که و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. یعنی چی؟ پیامبر آمده است و اسر رو، یعنی همون بار سنگین رو، از دوش مسلمانان برمی‌دارد. و الاغلال التي كانت عليهم، زنجیرها و قلهایی که بر پایشون بود اونها رو هم باز می‌کند. اینا چی بوده؟ مفسران میگن پاره از تکالیف و احکام سنگین شرایع پیشین بوده است. و بعد از این تا جمله میگوید که هضمش دشوارتر است، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، چیزی که ما طاقت حمل اون رو نداریم بر ما بار مکن، تکلیف فوق طاقت به ما مکن. مگه خداوند تکلیف فوق طاقت میکنه؟ مگه تکلیف فوق طاقت کرده است؟ اینا نکاتی است که ما رو وارد بحث‌های کلامی می‌کنه. من اکنون به اونها نمی‌پردازم، اگر لازم آمد وقت دیگری دنبالش رو بگیریم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، نیایشگران است خدایا عفو کن. من این شعر مولانا رو خیلی با خودم می‌خونم که عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو از دریای عفو اولاتر است. واقعا همیشه باید بگیم که وعفو عنا، این از ما عفو کن. ما موجودات لغزشکاریم دیگه. به قول حافظ، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. پدر ما گناه کرد، به سبب اون گناه از بهشت بیرونش کردن، ما که فرزندان اونیم چگونه میتونیم بگیم که ما بی لغزشیم؟ انسان یعنی حیوان خطاکار، یعنی حیوان گناهکار. از حافظ بپرسی، انسان یعنی حیوان عاشق گناهکار. اولا انسان است، کاملا انسان است، چون گناه هم میکند. و بعد به کمال انسانیت وقتی میرسد که از عشق نصیبی و بهره‌ای ببرد. این تعریف جناب حافظی است از انسان. خب، و عف عنا و اغفر لنا، از ما عفو کن، چشم پوشی کن، ما رو ببخش و رحمنا و بر ما ترحم کن. ببینید، شما وقتی که این دعا رو میخوانید، در نوشته یکی از بزرگان مسیحی دیدم، میگفت وقتی که ما این دعاها رو شبیه اینها رو میخوانیم، یک حالتی به ما دست میدهد که گویی به ما میگن تو آمرزیده شدی، تو بار گناه از دوشت برداشته شد، زنگارها زدوده شد، حالت نسیم رحمتی رو احساس میکنیم که بر ما میوزد و اون همون غفران است، اون همون غفران است و اون همون رحمت الهی است که نازل میشود، اون همون حالت لطیف روحانی است که برای آدمی پیدا میشود و احساس میکند که خداوند به او رو کرده است و حاجت او رو برآورده است. اینجا هم عرض بکنم برای دوستان، باز به قول یکی از فیلسوفان، آدمی از گناهان بزرگ استغفار نمی کند. گاهی گناه انقدر بزرگ است که انسان روش نمیشه به خدا بگه من این گناه کردم، حتی روش نمیشه به خودش بگه من این گناه کردم. لذا باید مواظب بود آدمی در دام گناهان بزرگ نیفتد. گناهان خرد همه را قابل اعتراف است، آدمی پیش خود اعتراف میکند، به خدا اعتراف میکند، اما گناهان بزرگ رو اگر خدای نکرده کسی مبتلا شد، نه تنها اعتراف نمیکنه بلکه توضیح میکنه، آن خودش عذر میتراشه، بهانه میتراشه، چنین شد، چنان شد، من نبودم، اون نبود، چنین بود و این چنین، اون بار گناه بر دوش او میماند، اون سیاهی و سنگینی با او میماند. لذا حتی در گناه کردنم اندازه باید نگه داشت، در گناه کردنم اندازه باید نگه داشت و ما البته همه لغزشکاری بدون تردید و همواره باید عفو و مغفرت و رحمت رو از خداوند بخواهیم. این سه چیزی که اینجا هست، وعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولان فانصرنا علی القوم الكافرین. خب، مولای ما تویی، سرپرست ما تویی، همه کاره ما تویی، تکیگاه ما تویی و این اظهار عبودیت است و بعد درخواست نصرت بر کافران. این نصرت بر کافران نکته مهمی است. چند جای دیگه ما در قرآن داریم که در جنگ پیامبران طلب نصرت از خداوند میکردن. نصرت برکی بر کافران، کافران این همونایی که سد راه هدایتند. خب، آیا خداوند نصرت میکنه؟ بله نصرت میکند. کی نصرت میکنه ما نمیدونیم، چگونه نصرت میکند ما نمیدانیم. آیا همیشه این دعاهایی که طلب نصرت از خدا میکنه مستجاب میشود؟ نه، همیشه مستجاب نمیشود. من این رو بارها گفتم، خداوند تضمین نداده است که همه دعاها رو مستجاب بکنند. دعاهایی که با نظام عالم منافات دارند، اینها اصلا دعا نیستند. دعا در درجه اول باید بسیار شخصی باشه. مثلا اهمیت دعا در این است که شخصی باشه، برای خودم، چون از ضمیر من برمیخیزه، نه اینکه برای دیگری دعا نکنم، اما برای دیگری هم دعا میکنم، باز شخصی، یعنی من این طلب رو میکنم و من میخواهم که چنین بشود. دعا بسیار شخصی است، سخن گفتن شخصی ما با خداوند است و این دعا رخصت است، حقی به گردن خداوند نمیآورد. رخصت به ما داده شده است که دعا کنیم، اما او ملزم و مکلف نیست که همه دعاها رو مستجاب کنه، دعاهایی که خلاف نظام عالم است. من دیدم، شما هم حتما شنیدید، و بعضی از اهل منبر وقتی که وضعشون و روزخانهشون رو تمام میشه، شروع میکنه دعا رو، خدایا همه مریضا رو شفا بده، خدا همه قرضها رو ادا، یعنی چه؟ این خلاف نظام عالم. اگه خداوند میخواست همه مریضا رو شفا بده که اصلا میکروب نمیآفرید، ویروس نمیآفرید، مرض نمیآفرید، خدای همه قرضا، اگه اینجوری بود که خب اصلا دیگه بازرگانی نبود، تجارت نبود، خرید و فروش نبود، بازار نبود، یعنی چی؟ خدایا همه مریضا رو شفا بده، همه دردا رو دوا کن، همه قرضا رو ادا کن، همه حاجت ها رو روا کن. هیچ وقت هم چیزی نمیشود، ولذا تفوه به اینها هم نباید کرد. اصلا اینا دعا کردن نیست، میتونی بگی خدایا قرض من رو ادا کن، خدایا مرض من رو شفا بده و امثال ذالک. این بسیار نیکوست. یا خدایا مرض فلانی رو شفا بده، یا قرض فلانی رو ادا کن. اما اینکه خدایا به طور کلی همه قرضا رو ادا کن، همه حاجت ها رو روا کن، همه مرضا رو شفا بده، یعنی چه حرف و چه معنا داره؟ این مثل این میمونه که من مثلا بگم خدایا این جهت گردش کره زمین رو عوض کن، اگه از مشرق به مغرب میره از مغرب به مشرق، به من چه؟ و بعد خداوند یه جهانی آفریده، نظمی نهاده، نظامی نهاده، قوانینی در او گذاشته، احکامی هست، بر وفق اونها میگردد این جهان. من اگر دعا کنم خدای نظام جهان رو عوض کن، خب خدا اگه میخواست این کار رو میگه. جهانی آفریده، ما در دل این جهان دعا میکنیم، هر کاری میکنیم در دل این جهان است، در دل این نظام است. و این تعبیری است که فیلسوفان ما هم داشتن، میگفتن دعاها اگر با سیر با مسیر نظام این عالم موافق افتد مستجاب است. و همین است که گفتم خداوند تضمین نداده همه دعاها رو مستجاب. گاهی یه چیزی است که من خیلی دوست دارم بشه، ولی جهان نباید به میل من بگرده. منظور از دعا این نیستش که خدای جهان رو چنان کن که به میل من بگردن، این چنین نیست. حسابی داره، کتابی داره. میگفتن یا آقای دعا میکرد، میگفت خدایا من که حالشو ندارم که به طرف راه راست برم، تو راه راست رو به طرف من کج کن. حالا یه وقتی که آدم میگه من که حالشو ندارم این کارو بکنم اون کارو بکنم، نه. ببینید اینجا هم که میگه فنصرنم علی القوم الکافرین، تو خونه ننشسته این دعا رو بکنه. در آیات دیگه هم خواهیم دارد. جهاز و ساز و برگ فراهم کرده، هدف رو مشخص کرده، آماده است برای عمل، و اونگاه از خداوند نصرت میتره. و بعد حالا خداوند است که نصرت بدهد یا ندهد. خود پیامبر اسلام هم در جنگ احد شکست خورد با اینکه دعای نصرت میکرد. تو دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد دعا میکنه، میگه وجعلی من اطلت عمره، خدا یا عمر طولانی به من بده. عمر طولانی هم نداشت و امام صادق امام باقر عمرای طولانی تری نسبتا داشتن. ببینید معنیش این نیست هر دعایی ما میکنیم خدا حتما اونجا نشسته، ولی دعاهایی که از جنس نیایش است، خدایا ببخش، خدایا ترحم کن، خدایا عفو کن، خدایا خطای ما رو فرو پوش، خدایا تکلیف فوق طاقت به ما مکن، خدایا ما رو از عذاب جهنم مسون بدار، خدایا ما رو هدایت کن، اینا اون دعاهای اصیلی است که باید با خداوند کرد و خواسته های واقعی است که باید از خدا داشت. عرض کردم برای بعد پیش خواهیم رفت و خواهیم دید دعاهای ما داریم که دعاهای دنیوی است. اینکه یه پیامبری دعا میکنه که میگه من که خودم پیرم، همسرم هم عقیم و نازاست، ولی خدای بچه میخوای بزن، و خدا هم میگه باشه من بهت میدم. حتی ما از این دعاها هم داریم، ولی معنیش این است که مجاز است اون گونه دعا کردن، هم مجاز است، اشکالی نداره. بازم معنیش این نیستش که خدا همون دعاها رو مستجاب کنه، شاید هم در حق یک کسی مستجاب کرد. معناش هم این نیستش که این روش کلی عالم این چنین است، نه خیر، استثناءن چنان است. ولی اصل دعا این است، لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا. میریم به دعای بعدی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. این دعا در سوره آل عمران است. حالا همه اون آیاتی که قبل از این آیه آمده است در اینجا آورده نشده است، که من اون رو یادداشت کرده بودم که در یه نوبت مفصلا درباره او سخن بگویم، جزو آیات بسیار لطیف و معنوی و دلنواز قرآن است. از اینجا آغاز می شود که الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. و بعد ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمن. آیه قبل از این است. خدایا ما شنیدیم، به گوش ما رسید که کسی ندا دهنده‌ای میگفت بیایید و ایمان بیاورید. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، بیاید ایمان بیارید. ما رو دعوت کرد به ایمان، نه اینکه زور گفت، یک پیام دلنوازی به گوش ما رسید. فآمنا، خدای ما هم قبول کردیم، ما هم ایمان آوردیم، سخن او در دل ما نشست، این آتش دامن ما رو سوخت و این پیام جان ما رو مجذوب خود کرد. لذت تخصیص تو وقت خطاب. بعد از این که میگه خدایا الان من چقدر فرحناکم که اون ندا رو شنیدم، ایمان آوردم و پیام تو از طریق اون پیامبر، اون پیامگزار به من رسید. بعد از این میگه خدایا خواهش میکنم، لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این آیه بعد از خواهش میکنم، بعد از این که این هدایت رو نصیب من کردی، مبادا چنان شود که دل من بگردد و کج برود و پشت به ایمان بکند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این درخواست همیشگی از خداوند است که خدایا ما رو بر جاده مستقیم، بر صراط مستقیم استوار بدار. این نعمت ایمان و هدایت که دادی از ما مگیر و لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر، بر بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. ایمان رو تو دادی، اگرم بگیری تو میتوانی بگیری، ولی مگیر. همه کار در اختیار توست و ما تقاضا میکنیم، تقاضا میکنیم ربنا، ای دوست ما، خواهش میکنیم که این نعمت رو برای ما نگاه دار و ما رو در خور و سزاوار این نعمت کن. ببینید اینا دعاهای نیایشگرانه و ستایشگرانه است. اینا دعاهایی است که بوی صمیمیت میدهد، رائحه دوستی و لطافت و عشق میدهد و خبر از نزدیکی بنده با معبود خودش میدهد و در اینجاست که آدمی با خدای خودش یکی میشه در واقع. یعنی همه چیز رو از او میبینه، حتی گمراهی رو هم از او میبینه. میگه خدای من رو ولم نکن، اگر رها کنی وقت ممکنه این نعمت ایمان هم از دست من سترده بشه و زدوده بشه و این گوهر گرانبها رو مبادا دزدان و راهزنان از من بگیرن. خب ذات ایمان نعمت و لوتیس هول، ایمان نعمت بزرگی است. ایمانی که بعداً دربارش انشاءالله یک نوبت من مفصلا سخن خواهم گفت. و هدایت عظیمترین نعمت الهی است، یعنی تحول سر تا پایی است که در وجود آدمی رخ میدهد و کسی که این رو پیدا کرد دیگه نمیخواد درست از دست بده. درست مثل اینکه شما وقتی که عاشق شدید و لذت این عشق رو چشیدید، لطافت این عشق در جان شما نشست، مراقبید که اینو از دست ندید، مراقبید، میپایید، میپایید. به قول مولانا گفتش همچو مادر بر بچه لرزیم بر ایمان خیش. همونطوری که مادر بر بچه می لرزد، مراقب اوست که کج نرود، از پله نیفتد، مریض نشود. پس چه ترسد آن لطیف سر به سر ایمان شده. این مراقبت تام و تمام از این نعمت کلان است که آدمی رو وامی دارد که از صمیم دل و از عمق جان خدا رو بخواند که ربنا، ای خدای مهربان، خواهش میکنم که دل من رو مگردان و راه من رو کج مکن و راه زنان رو اجازه ورود در حریم من مده که نعمت کلان هدایت رو از من بدزدن. و هب لنا من لدنک رحمتن انک انت الوهاب. خب سخن رو به همین جا به پایان میبریم. دعاهای بسیاری مانده است که انشالله بعداً با هم مرور خواهیم کرد و جان رو فربهی و نورانیت خواهیم بخشید و راه خودمون رو به سوی خداوند بزرگ خواهیم گشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، صبح بخیر.
سلام،
شبتون بخیر، متشکرم.
زمان
سلام
شد
علیکم.
آقای دکتر، اگه اجازه بدید من یه 7 بیت از عطار از کتاب خودتونم بخونم، یعنی کتاب دفتر پارسی نیایش هست، من یه 7 بیتی از عطار درش هست، اجازه بدید بخونم.
بله، بزم ما رو رنگین تر کنید. بله، بفرمایید بفرمایید.
هر آن کس را که با تو کار افتاد، از این دیوانگی بسیار افتاد. ز وصلت در دلم بویی نهان است، که بی تو زندگانی من از آن است. مرا شربت غم هجران تو بس، مفرح درد بی درمان تو بس. بیا تا هر دو با هم راز گوییم، غم دیرینه دل باز گوییم. و هر دردی که از تو یادم آید، چو چنگ از هر رگی فریادم آید. چو گویم بیش از این ای همدم من، که نتوان گفت در نامه غم من. چو بی رویت قلم برداشتم من، همه نامه به خون بنگاشتم من. خب آقای دکتر، متشکرم، این تموم شد. فقط من یک سوالم از همین مقدمه‌ای که دفتر نیایش پارسی هست از شما دارم، که بخشی رو شما اختصاص دادید به تمسک جستن به کائنات و اشخاص حالا فوت کرده و این موضوعات، اگه ممکنه این موضوع هم واسه ما بگید که آیا روا هست، مجاز هست که ما مثلا به پیامبر، به امام ها این کار صحیح اصلا، یا فقط بسی همه چیز رو از خداوند بطلبیم. متشکرم، دست شما درد.
بله، البته آب خواه از جو به جو، خواه از سبو، گن سبو را هم مدد باشد ز جو. خم که از دریا در او راهی بود، پیش او جیهون ها زانو زند.
آی
حتی
دکتر،
اگر بله
عذرخواهی میکنم، من یه چیز رو یادم رفت بگم. آقای دکتر، یک کامنتی هم من میخوام بدم، خیلی عذرخواهی میکنم چون ترسیدم که میکروفونم بسته شه. آقای دکتر، شما خیلی کم به عطار پرداختید و اگر ممکنه اینم به ما بگید که چرا اینقدر کم به عطار پرداختید. متشکرم.
بله، خیلی ممنون. من والا گفت عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. مبارید، من البته عطار رو، سنایی رو کاملا قبول دارم و میخوانم و خواندم، اما اونچه که در حافظه من جا خوش کرده است و به تمکین نشسته است، ابیات مولاناست. چون حقیقتا این بزرگ پس از آنها که آمده، آنها رو در دل خود دارد، ولی بدون اینکه من از قدر آنها بکاهم. و شاید هم تشویق شما باعث بشود که من بیشتر به آنها بپردازم. باری، در مورد دعا کردن، ببین، اصل دعا از خداوند است و از هیچ کس دیگری نیست. بله، من از دوست خودم میتونم درخواست بکنم که در حق من دعا کن. به قول سعدی، مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در حق درویشان، دعایی اشکالی هم نداره. در قرآن هم ما داریم که به اصطلاح دعا میکنیم که خدایا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خدایا بر ما ببخش و به برادران در گذشته ما، کسانی که پیش از ما ایمان آوردند. لذا در حق دیگران دعا کردن کاملا مجاز است و اشکالی هم نداره و در سنت و شریعت هم وارد آمده است. تمام نکته این است، اختلاف یعنی در اینجاست که آیا شما بزرگان گذشته رو زنده میدانید یا نمیدانید. من اگر پیامبر اکنون بودند، اگر اولیای خداوند اکنون بودند، من میرفتم نزد اونها و میگفتم برای من دعایی بکنید، کاملا مجاز بود، معقول بود، مشروع بود. اما وقتی که نیستند، سخن بر سر این است که آیا صدای من میشنوند؟ من اگر صداشون بزنم بگم که ای پیامبر بر من دعا کن، آیا پس از مرگ صدای من میشنود یا نمیشنود؟ یه عده‌ای میگن که بله، هم میشه امام رضا رو صدا زد، هم میشه زمان رو صدا زد، هم میشه پیامبر رو. و یه عده‌ای هم میگن نه خیر، این چنین نیست. سلام به اینا میشه داد، سلام و تو قرآن تو نمازم السلام علیک ایها النبی، اشکالی نداره سلام دادن. ولی درخواست کردن، اونم درخواست دعا، مو درخواست دیگری، اگرم بخوایم بکنیم درخواست معجزه نمی کنیم. میگیم برای من دعا کن، دعایی که میدونیم شاید هم مستجاب بشه، شاید هم مستجاب نشه، همه اینها رو میدونیم. ولی اصلا این که آیا صدای من رو میشنوند، درخواست من رو میشنوند، یک کسی اینجا تو آمریکا نشسته بوده، یا ابوالفضل، من ابوالفضل اینجا هم حاضره، حرفای من رو میشنوند، من نمیدونم. اگر شما به این نتیجه رسیدید که ابوالفضل و امام رضا توی آمریکا حاضرن، صدای شما رو میشنوند، اول مطلوب، اشکالی نداره از اونا درخواست دعا بکنید، مثل اینکه از یه آدم زنده دارید درخواست دعا میکنید، مثل اینکه بشه یک دکتر میده، بشه طبیب میرید، از او طلب حاجت میکنید، بگید این درد منو دوا کنید، این نداره. ولی قصه این است که آیا چنین است یا نه. اینکه ما بر سر مزار بزرگان میریم معناش این نیست که من، خب بارها به زیارت مولانا رفتم، معنیش اینست که من اونجا از مولانا طلب حاجت میکنم. اونجا یه فضای معنوی است، چون یه بزرگی اونجا مدفونه، دیگران هم که میان اونجا به سبب مدفون بودن اون بزرگ دلشون با خدا نزدیکه، یک فضای معنوی اونجا پیدا شده، در این فضا آدم دعا میکنه، همین، نه اینکه از اونی که اونجا زیر خاک خوابیده یه درخواستی بکنه. درست شبیه اینکه شما مکه میرید، به حج میرید، خب یه خانه هست، خدا که تو این خونه نیست که، حالا ما میگیم خانه خدا، ولی اونجا یک میلیون دو میلیون آدم میان، به قول غزالی اجتماع همم است، تعاون قلوب است، دلها به یکدیگر نزدیکن، یک مثل این که بگیم یک کوره داغی اونجا فراهم آمده، هممون رو گرم میکنه، یک مغناطیس عظیم اونجا پدید آمده، هممون رو در کام میکشه. اونجاها آدمی روحیه‌ای پیدا میکنه، حالی پیدا میکنه که دعای او به اجابت مقرون میشود، نه اینکه اون سنگ و گلی که تو خونه خداست کاری برای بنده و شما بکنه. از خلیفه دوم عمر ابن خطاب منقول است که حجر الاسود رو بوسید، گفت تو یه سنگی بیش نیستی، اگر پیامبر تو رو نبوسیده بود منم نمیبوسیدم، هیچ اهمیتی نداشتی، نسبتی انتسابی پیدا کردی به قداست و به معنویت، به اون سبب است، ولو در تو نه حاجتی میدی، نه صدایی میشنوی، نه جوابی میدی، هیچ کدوم. ببینید ما در اینجا باید تکلیف خودمون روشن کنیم. من هیچ داوری در این باب نمی کنم. شیعیان معتقدند که امامانشون سخنان رو میشنوند، پاسخ میگویند و غیره. کسانی هستند که این اعتقاد رو نه در حق امام ها که در حق پیامبرم ندارن و میگن که پس از رفتن از این دنیا رفتند، از ما غایبند، صدای ما رو هم نمیشنوند. علا ای حال، اگر درخواستی از این بزرگان میتوان کرد، درخواست دعاست، همین رو بس، نه درخواست برآوردن حاجت، نه درخواست معجزه کردن و امضا زدن.
خیلی متشکر. دو تا سوال من، این دوتا رو با هم میخونم. راجب مناجات خواجه عبدالله انصاری پرسیدن، گفتن آیا این مناجات هم مناجات به فارسی میشه؟
بله، خیلی خوبه، بله، مناجات خوبیست، بله، کنم هست.
بعد سوال دیگه که من گفتن، اگر مثل عرفا بگیم خدا یا تو را فقط برای تو میخواهم، خودت را بر من بنما، جز به کدام دست از دعاها میگنجد؟
ببینید، این از دعاهای خیلی نیکوست، ولی مهم این است که شما به این درجه رسیده باشید، این دعا لغلغه زبان شما نباشه، شما به جای رسیده باشید که از خدا فقط خدا رو میخوام. من عرض کردم دعا تقلیدی نیست، دعا تحقیقی است، یعنی بعد از اون حق جان شما برخیزه. این شعر مولانا چیز اقبال رو خونده بودیم که همچو آینه مشو، محو جمال دیگران، از دل و دیده فروشوی جمال دیگران، در جهان بال و پر خویش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. با پر و بال دیگران نباید پرید. اگر یک کسی به مقتضای حالش دعایی کرده، اون دعای من نیست که. درست مثل اینکه اگر یک کسی یه عینکی میزنه به چشمش، اون عینک چشم من نیست، من باید عینک مناسب چشم خودم رو انتخاب کنم. ببینید، دعا موافق حال آدمی است. اگر شما به جایی رسیدید واقعا، اگه اینی که خوش به حالتون که واقعا هیچی نمیخواد فقط خدا رو، اگه به اینجا رسید دعا رو بکنید، حتما اصلا یاد لازم نیست به شما بگن، این دعا از ضمیر شما خواهد جوشید. اما اگر به اینجا نرسیدید، این وقت نه، این دعای شما نیست، و وقتی که دعای شما نیست جوابم نمیده، ن نتیجه هم نمی. چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج اون دریا به دینجا میرسد. این تقاضاهای درونی ها، یه وقتی این تقاضا، این خواست به معنای واقعی تکرار می شود، تأکید می شود، مؤکد می شود، اون وقت موج اون دریا به دینجا میرسد. ولی همون که از عیسی علیه السلام هم خوندیم که زبان رو به دعا مجنبانید. زبان جای دعا نیست، جای دعا قلب است. ولی زبان هم سهمی دارد البته، ولی وای به وقتی که فقط زبانی باشه. نخیر، درست مثل سوال میمونه. ببینید، من گاهی دیدم بعضی یا سوالی میپرسن که سوال خودشون نیست، از کسی شنیدن، یه جایی خوندن، فکر کردن این سوال مهمه. و بله، سوالات مهمی هست، ولی خود سوال شما نیست که. شما سوال خودت رو بپرس. سوال خودت یعنی چی؟ یعنی اون گرهی که تو ذهن خودته، اون گره داره اذیتت میکنه، اونو بیا سعی کن اونو باز کنی و خیالت راحت کنی. ولی حرف تو دنیا زیاده، سوال زیاده، جواب زیاده. سوال من کدومه؟ ببینید، این خیلی مهمه. من حتی در قرآن خوندنم، یادتون باشه، اینو گفتم، همه قرآن شما وقتی میخونید با شما حرف نمیزنه. بعضیاش هست دیگه، در جای خودشه، برای دیگران، ولی یه آیه های شما میره ای اینطوری اصلا با شما حرفه. اون اونجا به قول محی الدین اصلا این قرآن داره به تو نازل میشه، اصلا گویی که این آیه همون موقع نازل شده و خطاب به توست. یه جاهایی هر کتابی هم همینطوره، شما حافظ هم یه وقت میخونید. و همین دلیل هم هست که گفتن یک بار این کتابا رو نباید خون. یه دفعه قرآن رو مثل یه کتابی که مطالعه میکنید، بردید از سر تا ته بخونید و ببند. نه، اینطوری نیست. این کتاب ها یه حالت خاصی دارن. یه دفعه میبینید که یه آیه برجسته شد، یه دفعه درخشنده شد، درخشید و شما رو جذب کرد به خودش. این قصه هست، یعنی میشه ورد زبان شما. روزها این آیه رو میخونید و حال میکنید، غذای روحی ازش میگیرید، شما رو تغذیه میکنه، سیر میکنه، حال میده به شما. واقعا اینطوریه. بعد یه وقت آیه دیگری، یه وقت آیه دیگری، این چنینه دیگه. بنابراین ببینید، دعا هم باید دعای شما باشه، خیلی مهم. سوال هم باید سوال شما باشه. آیه هم که میخونید آیه شما باشه، درست مثل لباسی که میشه لباس شما، کفش شما، عینک شما، همین رو مناسب با خودشون، کاستمایزد به اصطلاح، یعنی دوخته به قامت شما.
سلام
خانم.
استاد عزیز، من یه برداشتی، البته من این برداشت رو بسیاریش رو از روی مجموعه سخنهای خود شما بهش رسیدم، حالا یه بخشش هم تجربه شخصیمه و به این نتیجه رسیدم که اصلا دعا فقط برای رشد و تعالی ارتباط انسان با عالم هستیه، در واقع به نوعی ناله سوزناکیه که از نی جان آدمی بلند میشه برای اینکه به وصل برسه، همون رسیدن موج به دریاست. اینکه حالا یه زمانی ما دعا میکنیم و اتفاقا پاسخی هم میگیریم، این دوتا بسیار تصادفی ممکنه یه جایی با همدیگه تلاقی بکنن، و الا دعا کردن و پاسخ گرفتن یا نگرفتن دوتا مقوله که بسیار جدا از هم هستن. نمونهش هم که مثلا در جنگ احد شرایط فراهم نمیشه، بنابراین پیروزی هم فراهم نمیشه. در ماجرای حضرت زکریا با وجود این که هر دو مسن هستن، برای ما میدونیم که حالا اگه نگیم این هم استعاره ممکنه باشه، سمبولی ممکنه باشه، ولی با فرد درست بودنش موقع به سن پیری که کسی میرسه یا تو اون سن ممکنه که یه مقداری به اصطلاح با جا به جایی هورمون ها اتفاقی بیفته که نهایتا زوجی که انتظار بارداش نشیست و مختصر خانمی که انتظار نیست که باردار بشه، باردار میشه. بنابراین ما دعا وقتی میکنیم باید در نظر بگیریم که این دعا برای لطافت روح، برای وصله، نه برای اجابت. هر چند که اجابت هایی که میشه حالا تصادفی تشویقی میشه که ما بیشتر دعا بکنیم برای بعضیا، ولی سالها سی به این نتیجه رسیدم که دعا بکنم یا نکنم وقتی شرایط فراهم میشه درست میشه، شرایطم فراهم نیست همونی که میگیم نصیب نبوده و نمیشه، ولی دعا کردن برای روحت اون رو قبول دارم. این درسته این برداشت؟
که درسته، دعا آثار روحی هم داره، ولی همطور که گفتیم و در اصل هم دعا نیایش و ستایش است. اینا همش درسته. دعا برای وصال است، برای رهایی از فراق است، برای رهایی از محجوبیت است، برای دریدن پرده ها بین خالق و مخلوق است، بین عبد و معبود است. اصل در دعا این است. منتها ما حاجات لطیف داریم و حاجات غیر لطیف، حاجات رفیع داریم و حاجات نازل داریم. خداوند اجازه داده که برای حاجات دیگر هم او رو بخوانند، گرچه که تضمینی برای اجابت نداده است. شما در واقع وارد یه مقوله دیگری شدید که مثلا اگر اون همسر نازها و اون شوهر سال خورده بچه دار میشن، خواستید باز اینو یک توجیه بکنید که خب بالاخره لابد یه تغییرات هورمونی شده، من کاری به اونا ندارم. و شرح این قصه ها رو در بحث خلاف و وفاق علم و دین آوردم. هرچه بوده بالاخره دعای مستجاب شده دیگه. و مهم اینه که این گونه دعا کردن هم مجاز است، ولی اصل در دعا کردن همان است. بله، یعنی نخواستن، یعنی خواسته های معمولی و عادی. ولی اشکالی هم نداره یه کسی یه وقتی چنان برانگیخته شود که احساس بکنه که فلان چیز فقط از طریق معجزه‌ای برآمدنی است. شبیه همون پیرمردی که با همسر کهنسال و نازای خودش میدونه که به طریق طبیعی اینا بچه دار نمیشن و از خدا میخواد، که البته ممکن هم هست مستجاب بشه ممکن نشه، ولی به تعبیر شاملو گفت تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند خیشتنم، چنین که دست تطاول به خود گشاده منم. دنبال معجزه‌ای باشه و از خداوند طلب معجزه‌ای بکند. نادر است، ولی نادرن هم اتفاق می افتد و اتفاق نادر هم در عالم هست، یعنی وجود داره، محال نیست علی ای حال. ولی بازم بنده هم همراه با شما تأکید می کنم که چه بهتر که آدمی چندان رفعت بگیره که حاجات نازل رو فرو بگذاره، از خدا چیزهای خدایی بخواد، چیزهایی که باید از او خواست، چیزهای کوچکتر رو که به همین شیوه های معمول و متعارف میتونه رفع بکنه، خودش رفع بکنه. و درست مثل اینکه شما وقتی که محضر یه عالمی میشه تابید، خودتون رو باید آماده کنید که سوالات عالمانه بکنید تا پاسخهای عالمانه دریافت کنید. ولی میتونید از یه عالم هم بپرسید، خب امروز مثلا گوجه فرنگی قیمتش کیلو چند بوده، این هم میشه. ولی این بستگی به شما داره که شما خواسته هاتون چیست. گرچه که اون عالم بزرگواری که اونجا نشسته ممکنه به شما اجازه داده باشه که بله قیمت گوجه فرنگی رو از من بپرسید، اگه بلد بودم بهتون میگم. قصه این طوریست دیگه. بله، ولی خداوند چون خدای همه بندگان است و بندگان خیلی متفاوتن، همه پیامبران نیستن، همه اولیای حق نیستن، همه عاشقان دلباخته نیستن، همه حکیمان و فیلسوفان نیستن، همه گونه خلایق داره خداوند. و ای تو را با هر دلی رازی دگر، هر گدا را با درت آزی دگر، صد هزاران پرده داردش به دوست، می کند هر پرده آوازی دگر. این استش که بله، تا آدمی چگونه در خود یه کسی خودش رها کرده، یه چیزای دیگه ای رو میخواد. مولانا میگه ما ز حرص و آز خود را سوختیم. یه کسی حس میکنه که حرص داره، آز داره، هزار عقده درونی داره، هزار بیماری داره، واقعا دنبال این که گرفتاری خودش رو رفع بکنه. مثل همون که آمد پیش عیسی و گفتش که مولانا میگه دیگه، و اون وردی دعایی که میخونیم مرده ها رو زنده میکنیم به منم یاد بده. فکر میکرد حالا عیسی به خدا نالید، گفت خدایا مرده خود را رها کرده است، او مرده بیگانه را جوید رفو. گفت این آدم خودش مرده، نمیاد به من بگه منو زنده کن، به من میگه ورد یاد من بده من مرده ها رو زنده بکنم. قفلت میتونه اینجوری باشه، درخواست ها میتونه اینطوری باشه. بله، ما میتونیم افراد رو در هشدار بدیم و راهنمایی کنیم که طلب هاتون رو، خواسته هاتون رو بالاتر ببرید، سقف آرمان هاتون رو ارتفاع بیشتری ببخشید. در این حال همه مخلوق خداوندن و هر کدامشون هم مثل اون کوپان با خداوند سخن میگوید. یادتونه دیگه، خداوند با موسی عتاب کرد، گفت چرا دهنشو بستی؟ چرا نذاشتی به زبان خودش با ما سخن بگه؟ ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور شود پر خود شهید او را مشو. گفت چرا نذاشتی حرفشو بزنه؟ خب اون با اون زبان حرف میزنه. اون درخواستاش این بود، گفت بیا من برات کفش تو تعمیر بکنم، شیر گرم کنم، جلوت بذارم، مواتشونه کنم. در باطن یکی بود. ببینید اصل درخواسته. شما هم اشاره کردید اینکه آدم طلب کنه، اینکه رو کنه به یکی و بگه میخوام و بگه ربنا. اصل اینه، ربنا ربنا. این ندا رو بلند کنه، این بانگ در جانش تنین بیاندازه. اصل اینه دیگه. بقیه کمنده که آدمی رو به اون سو میکشانن. و البته همه دعا خانان این رو میدونن که خدا همه دعاها رو مستجاب نمی، مثلا نمیتونه مستجاب کنه، از این عالم به هم میخوره، این جهان حساب کتاب داره. یکی از نیروهای این عالم نیروی دعاست. به قول مولانا، عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. جواب دادنش هم قبول دارم، جواب ندانش هم قبول دارم، لبخندش هم قبول دارم، اخم کردنش هم قبول دارم. همین دیگه. یعنی به این درجات وقتی که شخص میرسه، خب از سخن گفتن با خداوند لذت میبرد.
در تکست اول تشکر کردن برای مجموعه کتاب پارسی نیایش، بعد گفتن که گاندی در کتاب نیایش بحثی با این مضمون دارد که دعا باعث ایجاد آمادگی در فرد می شود و به عبارتی وقتی دعا می کنیم چون خود را آماده استجابت می کنیم دعا مستجاب می شود. آیا این نگاه مقبول است؟
ببینید این که مکانیزم اجابت چیست و معنای اجابت چیست، اینها رو من خیلی واردش نمیشم، چون بحث ما اینجا چندان کلامی نیست، فلسفی نیست، همون قرائت قلبی است و سخن گفتن قلب یا دل آدمی است با خداوند. خداوند راههای مختلفی داره. بله، آدم گاهی احساس اجابت میکنه، اونم وقتی است که همون اون رو که میخواد از خدا در خودش مییابه. یعنی احساس سبکی میکنه، احساس آزادگی میکنه، احساس خوشخویی و خوشرویی میکنه، احساس گشادگی میکنه. این دعاهایی که طلب این معانی است، استجابتش آدمی در خودش احساس میکنه، برخلاف دعاهایی که مربوط میشود به امور طبیعی و حوادث طبیعی. اونجاها خب احساس درونی نسبت به استجابت وجود نداره. بنابراین فهم اجابت دعا بستگی به نوع دعا دارد و نوع طلبی که شما کردید، و اونجاست که میتونید قضاوت بکنید. بعد هم در سنت های دینی به ما آموختن که شخص دعا کننده باید خیلی سمج باشه، خیلی باید سمج باشه، خیلی انفاق بکنه، اصرار بکنه، برای اینکه خب یه بار یه چیزی بر زبون بیاد و یه خواسته بعد خود شخص فراموشش کنه، چیزی اثری در این عالم نداره. باید این بکوبه این در رو تا بالاخره در باز بشه، و وقتی این در باز شد، آدم در خودش احساس این گشودگی رو میکنه. اما اینکه نسبت خداوند با این عالم و با طبیعت چیست و چگونه در این عالم تصرف میکنه، در دل آدمی تصرف، از اون سوالات خیلی بغرنج فلسفی است که من پاره‌ش رو در همین مقدمه کتاب دفتر نیایش آوردم. حقیقتش اینه که خیلی هم بر ما روشن نیست، ولی من در اونجا هم گفتم لازم نیست مکانیزم و چگونگی های امور در این عالم بر ما معلوم باشه. خود ما تو همه این جهان خیلی چیزها رو مکانیزمش رو نمیدونیم. خیلی از هنوزم که هنوز معلوم نیست این آسپرین دقیقا چه کار میکنه، با چه مکانیزم. ولی خب میبینیم درد رو تسکین میده، التهاب رو تسکین میده. اینه که یه چیزی چجوری عمل میکنه بهتره که ما بدونیم، ما خیلی شهام نمیدونیم، راز است و بر ما ناگشوده است، ولی آثارش رو میبینیم.
سلام علیکم جناب.
سلام جانم.
البته من با دستم بیام پایین چون که دو تا پاسخ قبلیتون کنم جواب منم داد، ولی حیفم میاد صحبت نکنم پایتون. این
بفرمایید بفرمایید.
دعای خواهشی که فهمید به هر حال تو قرآن اونم توصیه شده و اینکه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، بیشتر به نظر میاد مال دعاهای خواهشی باشه که انسان به حالت اضطراب میرسه. و داریم چیزایی مثل ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا. حالا من همین در دنبال جواب قبلیتون که واقعا شاید توصیه به دعا، حتی دعای خواهشی، این نیست که دنبال یه قدرت قاهر و بیرونی باشیم که اون در اساس این توحید وسالی که میگه همش برمیگرده به درون خود انسان، که یک نوع پیوندی این دعاها با جوهر الهی که تو خونه در نهاد ما خونه داره. پس این ما دنبال معجزه از بیرون نیستیم، بلکه دنبال اون پرورش اون امکانهای مقدس درون خودمون هستیم. حالا هنگامی که این ارواح به هم گره بخورن از این روزن دعا هم نوا بشن، که دعاهای دست جمعی هم توصیه شده، خود این امواج اتصال معنوی ممکن اصلا مسیر جامعه هم دگرگون بکنه، که خداوند کسی رو جامعه تغییر نمیده مگه خودشون بخوان. میگم شاید اینجوری هم بشه نگاه کرد. مثلا ببخشید وقتی گرفتم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. البته بسیار از دعاهای قرآنی دیدید، ما 3 تا 4 تا امروز بیشتر نرسیدیم. در دعاهای بعدی که انشاءالله جلسه بعد مطرح خواهیم کرد، پاره ای از این نکات خواهد آمد و ما خواهیم دید که البته اکثر دعاهای قرآنی از جنس نیایش و ستایشن، منتها چند تاشون هستن که اونچنان نیستن و دعا هستند خواهشمندانه برای اجابت بعضی از حاجات ویژه‌ای که مربوط به زندگی طبیعی و دنیوی آدمیان می شود و نه لزوما مربوط به احوال روحی. عرض کردم اینا رو همه رو باید با هم دید، جامع دید. ببینید در جهان امروز، در جهان سکولار امروز، در جهان نومینالیست طبیعتگرای حق‌مدار سکولار امروز، بالاخره چارچوب هایی که برای فکر و ذهن ما تعبیه شده ما رو به جهت های ویژه‌ای میکشاند، یعنی گاهی از جامع نگری ما رو باز میدارد. فکر میکنیم که خب همه چیز باید با نیروهای طبیعی توضیح داده بشود و توجیه بشود و نمیتوان از نیروهای غیر طبیعی دم زد، برای اینکه علم این کار رو نمیکنه. خب اینا ما رو دور میکنه. حقیقتش این است که اصل یکی از ارکان و اصول ایمان دینی، ایمان به غیب است. الذین یؤمنون بالغیب و بالآخرت هم یوقنون. ایمان به غیب یعنی ایمان به نیروهای غیبی، چیزهایی که غایب از حواس ما هستند، غایب از ذهن ما هستند و رازآلودند. اصلا جهان دین جهان رازآلود است. اگه ما بخوایم این رو از رازآلودگی بیاریم بیرون، دی میستیفای بکنیم به قول آقای ماکس وبر، ما از جهان دینی اومدیم بیرون. من نمیگم که اونچه که در ساحت خداوند میگذرد و در ارتباطی که با طبیعت دارد نافی دانش است و کار یا بگم له کننده و خرد کننده طبیعت است، این رو نمیگم. ولی این که همه چیز رو ما بخوایم با نیروهای طبیعی و قوانین طبیعی توضیح بکنیم، این یک نوع ادعای ثابت نشده و بیدلیل است، بلکه ادعای خیلی متکبرانه است. یه جور نچرالیسم مفرطی است، یک نوع ایده ناتورالیستی افرادگرایانه است و در واقع اصل بر این است که آدمی این جهان رو یه مجموعه خردی یا یه مجموعه خیلی بزرگتری بداند، عالم صغیری که در دل عالم کبیر قرار دارد و ما در این حال که ساکن این جهانیم، ساکن جهان بزرگتری هم هستیم. مثلا تعلیم دین است دیگه، که جهان ما رو میخواد بزرگتر بکنن و در این جهان بزرگتر ملائکه رفت آمد دارن، نیروهای غیر طبیعی رفت آمد دارن. اینا صریح قرآن است و به راحتی نمیتوان اینها رو تفسیر نچرالیستی کرد. ولی هر تفسیری هم میکنیم، البته با تفاسیر علمی، نباید منافات داشته باشه. من این رو همیشه گفتم که شما رو ارجاع میدم به اون بحث های خلاف اتفاق بودین که علم شروط کافی حدوث حوادث رو بیان میکنه، شروط لازم رو بیان نمیکنه. یعنی به شما میگه اگر الف و ب و جیم رو با هم جمع بکنید به نتیجه دال میرسید، اما به شما نمیگوید که برای رسیدن به نتیجه دال فقط از الف ب و جیم باید عبور بکنید. نه خیر، از یه راه دیگه میشه به دال رسید که ممکنه فیمبوز به عقل من نرسیده باشه. بنابراین ما نباید این نگاه علم ناشناسانه رو در میان بیاوریم که فکر کنیم که علم راه های انحصاری رسیدن به مقاصد رو میده. نخیر، یک راه ممکن رو میدهد، راه ممکنی که مکشوف علم افتاده، نه همه راه های ممکن. من به همین دلیل بود که گفتم که ما معجزه را به منزله حدوث حوادث نادر انکار نمی کنیم، اما نظام جهان بر اون اساس نمی گردد. ولی شما می توانید دعا بکنید، قرآن به ما میگه کما اینکه فلان پیامبر دعا کرده است و از قضا صاحب فرزند هم شده است، ولی خیلی وقتا هم دعاهاشون مستجاب نشده است و بنابراین هر دو سو رو می توان دید و خداوند سور در هر چیزی نیست و هیچ نیرویی بر او حاکم نیست و قضا و تقدیر او بر همه چیز حاکم است. مولانا گفت بیشتر احوال بر سنت رود، گاه قدرت خارق عادت شود. بیشتر بر وفق نظام، یعنی سنت الهی و قوانین طبیعی و نظم جاری می گردد، یه وقت ها دخالت قدرت الهی خارق عادت و خارق سنت می شود. خیلی خب، من فکر می کنم که عزیزان رو وداع کنیم و به خدا بسپاریم. انشاءالله در پناه حضرت حق باشن. بحث دعای ما تمام نشده. در این حال به یاد داشته باشید که بحث فلسفی کلامی دعا دیگر است و بحث قلبی دعا دیگر است. شما ربنا یادتون نره، ما در اینجا خدای رو میخوانیم که خیلی نزدیک است به ما و با ربنا گفتن ما سعی میکنیم که خودمون رو لوس کنیم، خودمون رو به اون نزدیک بکنیم، اظهار عبودیت بکنیم و انبساط خاطری پیدا کنیم از اینکه قطره بار وصل به یک دریای بزرگ میشویم. خب، خداوند به شما نعمت وصال رو ارزانی بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.